اکنون به کتاب غلاطیان دقت میکنیم، فصل 4 آیه 8 رو میخونم. اما در آن زمان چون خدا را نمیشناختید، آنانی را که طبیعتا خدایان نبودید بندگی میکردید. اما اکنون که خدا را میشناسید، یعنی خدای زنده و حقیقی را، بلکه خدا شما را میشناسد، چگونه باز میگردید به سوی آن اصول ضعیف و فقیر که دیگر میخواهید از سر نو آنها را بندگی کنید؟ هیچ خدای دیگر. این موضوع صحبت امشب هست. دوستان عزیز، به عنوان مقدمه چند کلام میگم. هرگز پولس را تصور نکنید به عنوان یک واعظ امروزه که در یک اتاق زیبایی نشسته و وعظ میکنه. نه، پولس صرفا یک واعظ و سخنگو نیست، بلکه شبان کلیساست. این بسیار مهمه که در نظر داشته باشیم. وقتی میگیم اون شبانه، یعنی از کلیسای خداوند مراقبت میکنه، کسی که دلش میسوزه، کسی که واقعا این علاقه و محبت رو داره به قوم خداوند. و در این چند آیه، آیه 8 تا 11 که این آیاتی میخوایم در نظر بگیریم، میبینیم که پولس چگونه با اون دل پر محبتی که داره التماس میکنه و خواهش میکنه و تعلیم میده ایمانداران رو، نه صرفا به غلاطیان 2000 سال قبل، بلکه برای ما نیست، تا به این حقایق فکر کنیم، تا بدونیم که خدای زنده چه کاری برای ما انجام داده. بذارید به چند آیه فکر کنم تا اشاره کنم، تا ببینید که واقعا چه دل پر محبتی داره. اگر به عنوان مثال به آیه 9 دقت کنید، میگه اما اکنون که خدا را میشناسید، بلکه خدا شما را میشناسد، چگونه باز میگردید به سوی آن اصول ضعیف. واقعا دل پولس مثل یک شبانه، من نمیخواد اونا بازگردن به اصول باطل. و در آیه 11 میگه میترسم برایتان که مبادا برای شما بیهوده زحمت کشیده باشم. ای برادران، در آیه 12 میگه از شما استدعا دارم که مثل من بشوید، چنان که من هم مثل شما شدم، به من هیچ ظلم نکرده اید. آیه 16 چنین میگه پس چون به شما راست میگویم، آیا دشمن شما شده ام؟ و ادامه میده ایشان برای شما غیرت دارند، یعنی اون معلمین یهودیگرا، معلمین دروغین، اون شبانهای دروغین، اما نه به خیر، بلکه میخوان شما را جدا سازند تا شما ایشان را به غیرت بطلبید. آیه 19 اونا رو فرزندان خطاب میکنه که برای شما باز درد زایمان دارم. و بعد آیه 20 میگه آرزو دارم که الان نزد شما حاضر میبودم تا سخن خود را تغییر میدادم، زیرا که درباره شما به شک افتادم. و در آیات قبلی میگه اگر ممکن بود شما اینقدر من رو دوست داشتید که حاضر بودید چشمانتون رو برای من بدید. در آیه 15 میگه بیاد دارید قوم بنی اسرائیل چه اتفاقی براشون افتاد وقتی که در بین قوم مصریان بودن. خداوند اونها رو نجات داد از اون اسارت و بندگی که مدت 400 سال در اسارت مصریان بودن. خداوند نجات دهنده‌ای رو فرستاد و اونها رو بیرون آورد. و بلا فاصله بعد از اینکه رها شدن از بندگی، شروع کردن شکایت کردن، گلایه کردن وقتی که وارد بیابان شدن. و در شکایت خودشون چنان ادامه دادن که حتی یک گاو و طلایی رو ساختن و شروع کردن پرستش کردن و گفتن این خدای ماست. تا این حد پایین اومدن، هرچند که خداوند اونها رو نجات داده بود. و حالا وقتی که میرسید به رساله عبرانیان در عهد جدید، کل این رساله به چه معناست؟ این رساله ای نوشته تا به ایمانداران هشدار بده تا دور نشن و خدای زنده رو ترک نکنن و اون محبت اولیه رو ترک نکنن. و این واقعا هدف اولیه رساله عبرانیان است. پر از هشداره، بله، درش تشویق‌های زیادی هست، ما رو تشویق میکنه، اما اکثر اوقات درش هشدار هست و میگه دور نشید از خداوند. شما چشیده اید و میدانید که خداوند نیکوست و پر از فیضه. و در اینجا مشکلی که هست، معلمین یهودی‌گرا دارن اونها میگن نگاه کنید چه چیزی رو رها کردید، به معبد نگاه کنید، در اونجا چه شمعی بود، چه آتشی بود، چه کاهنهایی داشتیم و حیوانات رو قربانی میکردیم، برگردید به معبد. اما میبینید ما این خطر رو داریم تا برگردیم به زندگی گذشته. این اون یهودیانی که ایمان آوردن. غلاطیان این خطر برایشون بود و این خطر برای همه ای ما هست تا برگردیم به زندگی گذشته خود. در کتاب جامعه فصل 7 میگه ابتدا مهم نیست. بله، ما میخوایم تحولی روحانی شما عالی باشه، شروع خوبی داشته باشید و فرد واقعا توبه کنه و ایمان بیار به خداوند عیسی مسیح. بله، تغییر بزرگی هست و این عالی است، این شروع عالیه. او دین و اعتقاد گذشتش رو کنار گذاشته، زندگی تازه ای رو شروع کرده. اما اون آیه در کتاب جامعه میگه پایان بهتره و پایان زندگی یک ایماندار بسیار مهمتر از شروعشه، اون پایداری مقدسین. و چقدر ما لازم ده و بهمون یادآوری بشه تا پایدار بمونیم، همچنان به خداوند بچسبیم، به خداوند عیسی مسیح اعتماد داشته باشیم، به فیض خداوند بچسبیم. دوستان عزیز، قبل از اینکه راجع به این آیات به شما صحبت کنم، وقتی که نگران میشید و یا دلهوره در دلتون هست و یا افسرده اید و یا هر مانعی هست که شما رو دور میکنه از خداوند، بیا داشته باشید دارین آزمون ها به سراغتون میاد، این مشکلات به سراغتون میاد. در این شرایط باید به فکر این میفتید که خداوند چه کاری برای شما انجام داده، شما رو از چه شرایطی نجات داده اگر مسیح واقعی هستید. پولس در این رساله میگه شما به محبت خدای زنده فکر کنید، پسر یگان مولودش رو به این جهان فرستاد. و در آیه 4 میگه از زن زاده شد. چه فروتنی عظیمی است، واقعا شرم و فروتنی عظیمیه که خدای زنده و حقیقی از یک زن زاییده بشه و زیر شریعت متولد. یه فروتنی دیگه، این واقعا یک لعنته. خداوند لعنت ما رو بر خودش گرفت، اون لعنتی رو که ما مسیحیان شایستش هستیم، خداوند ما عیسی مسیح بر خود گرفت، زیر شریعت متولد و اومد تا ما رو فدیه کنه. و این فروتنی بزرگی هست. ببینید در این آیات مرتب پولس اشاره میکنه که چگونه خدای ما فروتن شد، چه کاری رو انجام داد، چه بهای سنگینی رو پرداخت که ما غیر ممکنه بتونیم بپردازیم. حتی صلیب مسیح شرم و فروتنی بود و او تا اون حد فروتن گشت و ما رو نجات بده و بدل ساز به فرزندان خدا تا خدا رو پدر خود صدا بزنیم. علاوه پولس یادآوری میکنه که خداوند روح القدس رو نیز فرستاد. روح القدس کیست؟ او خداست، شخص سوم تثلیث، برابر با خدای پدر و خدای پسر. و پولس میگه به این امتیازهای خود فکر کنید، خدای زنده پسرش رو فرستاد تا شما رو نجات بده، روحش رو فرستاد در دل شما باشه و به خاطر اینها شما وارثید، نه وارث پول و نقره و طلا که از بین میره، بلکه وارث خدا هستید، وارث خدا به وسیله مسیح، یعنی پسران ابراهیم و پسران خدای زنده. دوستان عزیز، چگونه با این برکات ما میتونیم افسرده و ناراحت بشیم؟ این آیات فکر کنید، پولس میاد و شروع میکنه یک سری سوالهای رو پیش کشیدن و این سوالات سوالات جدلی هست، تا باسه بشه ما فکر کنیم به اون مطالبی که اشاره میشه بهش تأمل کنیم، تا ما رو تشویق کنه که در ایمان باقی بمونیم، با خداوند سالک بمونیم، او رو رها نکنیم. در عهد قدیم به عنوان مثال میخونیم که ایناخ و یا ابراهیم با خداوند سالک بود، نوح با خداوند سالک بود. و خصوصیت یک ایماندار راستین چه است؟ با خدای زنده سالکه، روزانه به شکل مداوم از خداوند پیروی میکنه. پولس در این 4 آیه از آیه 8 تا 11 فصل 4 غلاطیان به ما میگه گذشته ما چه هست، حال ما چه هست و زندگی مداوم و حال استمراری چه هست و آینده ایماندار چه کسی است، این گذشتشه، زمان حال چه هست، همچنین آینده. این آیات دقت کنید. اولین نکته که میخوام اشاره کنم در آیه 8 هست، میگه قبل از اینکه شما مسیحی بشید چگونه بودید؟ قبل از اینکه خدای زنده رو بشناسید در اون شرایط چه کسی بودید؟ قبل از اینکه شناخت نجات بخش خداوند رو بهش برسید. آیه 8 میگه اما در آن زمان، در آن زمان قبل از اینکه مسیحی نبودید وضعیت چه بود؟ چه احساسی داشتید؟ زندگیتون چه بود؟ پولس چنین میگه در آن زمان چون خدا را نمیشناختید. این وضعیت شما بود، این خصوصیت زندگی شما بود، خدای زنده و حقیقی را نمیشناختید. هرچند به یک خدای ممکن اعتقاد میداشتید، اما به هیچ وجه خدای زنده را نمیشناختید. این وضعیت ما بود، بدین معنا که ما خدای زنده رو نمیشناختیم، صرفاً یا به خدای باطلی اعتقاد داشتیم یا ما دیگرا بودیم. اون چیزهایی که میدیدیم، احساس میکردیم و میتونستیم بچشیم و بشنویم، به اینا اعتقاد داشتیم. و دنیا به این شکل، مردم این دنیا هرچه که میخوان چیزهایی که میتونن ببینن و فلان چیز رو میخوان، فلان چیز رو میخوان. این چیزهایی است که ما رو اعاده کرده. و این دقیقا وضعیت ما از قبل از اینکه خداوند رو بشناسیم. زندگی گذشته ما این گونه بود. اگر افسوسیان فصل 2 رو بخونید، به ما گفته شده که ما به لحاظ طبیعی فرزندان غضب بودیم، در گناهان مرده بودیم و هرگز به کلام خداوند گوش نمی دادیم. و مشکل این بود که این کار ارادی بود، به خواسته دلمون بود و از اون زندگی لذت می بردیم. زندگی بدون خدا و شعر روی ما اثری نمیذاشت، موسیقی روی ما اثری نمیذاشت، هیچی نمیتونست ما رو واقعا اون شادی واقعی رو بده. لذت اینا موقتی بود، بله برای چند لحظه یک شادی موقتی به ما میرسوند، اما زندگی و مشکلاتش باز میگشت. زندگی که پر از بالا و پایین بود، بدون آرامش، چون خدا را نمی شناختید. فریب خورده، گمراه، فرزندان سرکش. و اینها گزافه گویی نیست، اینها در افسسیان فصل 2 است، در مورد من و شما. قبل از اینکه با خداوند عیسی مسیح آشنا بشیم، ما خدا را نمی شناختیم. و این موضوعیه که در کتاب مقدس مرتب تکرار میشه، از پیدایش تا مکاشفه مرتب خداوند میگه آنها خدا را نمی شناختند. رومیان 1:21، زیرا هرچند خدا را شناختند ولی او را چون خدا تمجید و سپاسگزاری نکردند، بلکه در افکار خود باطل گردیده دل بیفهم ایشان تاریک گشت. اگر با 24 دقت کنید، می‌بینید که نتیجه چی میشه. پس خدا نیز ایشان را به شهوات دل خود به ناپاکی تسلیم فرمود. تا به 28، و چون روا نداشتند که خدا را در دانش خود نگاه دارند، خدا ایشان را به ذهنی ناپسند واگذاشت تا کارهای ناشایسته به جا آورند. ما خدای زنده و حقیقی را نمی شناختیم بدون استثنا، چه یهود چه غیر یهود. دوستان عزیز، این به چه معناست وقتی میگیم خدا را نمی شناختید؟ اول این مطلب اینه که مهم نیست که دین و اعتقادات ما چه بود و در چه خانواده‌ای به دنیا آمده بودیم. حالا فرض کنی یک خانواده‌ای که واقعا مسیحی هن، شبان کلیساست، و چه در یک خونه مسلمون، چه در خونه یک ثروتمند، چه در خونه فقیر، هیچ فرقی نمی کرد. در اون شرایط، در هر شرایطی که بودید، خدا را نمی شناختید. هیچ کس به دنیا نمیاد و خدا را بشناسه و رابطش با خداوند درست باشه. این معنای این آیه است که میگه خدا را نمی شناختید. گاهی ما میشنویم مردم میگن من خدا را همیشه میشناختم. نه، این توهین بزرگه دوستان، این اشتباه بزرگیه. کلام خداوند میگه در آن زمان خدا را نمیشناختید، یعنی خدای زنده و حقیقی رو. یک خدای اعتقاد داشتید اما خدای واقعی نبود. اما ادامه آیه چنین است، آنانی را که طبیعتا خدایان نبودند بندگی میکردید. نه تنها خدای زنده رو نمیشناختید، بلکه خدایان باطل رو بندگی میکردید، کسانی که خدا نبودن. پولس در اینجا اعتراف میکنه که خدایان باطل وجود داره. اول قرنتیان فصل 8 میگه خدایان باطل وجود دارن، تعدادشون هم کم نیست. طبیعتا خدایان نبودن، به طور طبیعی خدا نبودن، بلکه اونا رو به عنوان خدای باطل پرستش میکردن. این گونه خدایی بود که اگر بهش اعتقاد داشتید و نزدش خمو راست میشدید، او رو پرستش میکردید، بندگی میکردید. و این خدایان باطل، ما راجبه نمیدونم یک معبد و یا یک چوب و یا بت سنگی فکر نمی کنیم. این خدایانی که بهش اشاره شده اون بتایی که در درون ماست، مثل لذت، مثل پول، مثل شهوت، مثل خواسته ها، اینا اون خدایانی هست که در دل هر کسی هست. هر کسی این بتا رو در دلش داره و بت پرستی وضعیتی که ما درش به دنیا میام قبل از اینکه خدای زنده و حقیقی رو بشناسیم. و در ده فرمان خداوند میگه غیر از من هیچ خدایی رو نداشته باشید، یعنی غیر از خدای تسلیس نزد هیچ خدای زانو خم نکنید. بت پرستی چی هست؟ بت پرستی واقعی اینه که کسی بگه من نیازی به خدا ندارم، من احتیاجی به خدا ندارم، من راحتم، بذار همون جوری هستم باقی بمونم، تو کی هستی که به من بگی بیا و به خدای من ایمان بیار؟ این بت پرستی واقعی هست. و بت پرستی بزرگتری نیز هست که به اون خدای باطل ذهنی اعتقاد داشته باشیم، یا به خودمون، به توانایی های خودمون، به اعتماد به نفسی که به خودمون داریم. همه چیز مربوط به منه، من هستم که تصمیم میگیرم و خود رو به جای خدا گذاشتم و تصمیم میگیرم. من نیازی ندارم که کسی به من میگه خدا که هست. و این وضعیت ماست قبل از اینکه اون تحول روحانی در ما روی بده و ما فقط برای زمان و حال کنونی زندگی میکرد. و کلام میگه غیر از خدای تسلیس خدای دیگه ای نداشته باشید، اونا رو بندگی نکنید. با آیه 8 دوباره دقت کنید. این آیه سوالی رو پاسخ میده. گاهی این سوال از شما پرسیدن و هدف مطالعه کتاب مقدس اینه که بعضی از سوال ها رو که مردم میپرسن بهشون پاسخ بدیم. ما مرتب با بی ایمانداران روبرو میشیم و سوال های از ما میشه. آیه 8 میگه در آن زمان چون خدا را نمیشناختید آنان را که طبیعتا خدایان نبودند بندگی میکردید. این آیه پاسخ میده به این سوال که آیا همه ادیان برابر هستند؟ این آیه میگه نه، به هیچ وجه. آیا ما خدایی که مسلمین پرستش میکنن پرستش میکنیم و یا خدایی که بوداییان پرستش میکنن و یا هندویا پرستش میکنن؟ نه دوستان، یک خدای زنده و حقیقی وجود داره، خدای تسلیس، و ما بقیه خدایان و ادیان باطلن، طبیعتا خدایان نیستن، اونا رو نباید بندگی کنیم. اونا فقط نامی از خدا دارن، اونا خدای بیهودن. و خدای زنده و حقیقی خدایی که نجات میده، عیسی مسیح تنها نجات دهنده است، تنها میانجی بین خدا و انسانه. اول تیموتائوس فصل 2 آیه 5 میگه تنها یک خدای زنده و حقیقی وجود داره و یک میانجی بین انسان و خدا، خداوند ما عیسی مسیح، انسان خدا. این واقعا پاسخی میده به این سوال که آیا همه ادیان یکی هستن. نه دوستان، ما خدای اسلام و بودا و هندو رو پرستش نمی‌کنیم. اون خداها باطلن، بیهودن، توانایی رو ندارن، حتی نمیتونن به دعای شما پاسخ بدن. بیادارید الیشا وقتی که دید پیامبران بعل خودشون رو زخم میکنن، مثل شیعیان به خودشون زنجیر میزنن، خون ازشون سرازش، اونا گفت شاید خدای شما به خواب رفته. این خدای باطلیه، بیهوده است، توانایی هیچی رو نداره. اول یوحنا فصل 5 آخرین آیه میگه خود رو از بت‌ها دور نگاه دارید. در اونجا راجب بت‌های سنگی و آهنی صحبت نمی‌کنه، بلکه اون بت‌هایی که در دل ما هست، چیزی که تمام توجه ما رو به خودش جلب میکنه. دوستان عزیز، از بت پرستی فرار کنید، از خدایان باطل فرار کنید، از زناکاری بپریزید فرار کنید، از شهوت دوری کنید و نگذارید اینا بدل بشه به یک بت در درون شما. همچنین حرص و آز، پولس به ما میگه که اونم بت پرستیه، هر چیزی که در دل ما هست و تمام توجه ما رو به خودش جلب میکنه، این یک بت هست، این یک خدای باطل است، باز زود دوری کنیم. ما هر چیزی رو که خدمت کنیم و بندگی کنیم به جز خداوند ما عیسی مسیح، بندگیه. روی خودشون رو بنده اون فرد ساختید. دوم پتروس میگه اون خوک ها بعض میگردن به اون گلولای و در اون غلط میزنن، و سگ وقتی که دعوا کرده بر میگرده و اون رو لیس میزنه. این هشداریه، میبینید هشداریه، بر نگردید، اون کار رو انجام ندید، اون کارهای کثیف گذشته رو انجام ندید و همچنین اون خدای باطل گذشته رو بندگی نکنید. این بت ها در مزمور 115 میگه که دیدگان دارند اما نمیبینند، گوش دارند اما نمیشنوند، بیفایدن، بیهودن، اونا رو پرستش نکنید، به سویشون خم نشید. آیه 9 پولس رو میگه اما اکنون. هر وقت این واژه اما رو میخونید در کتاب مقدس، این بسیار عالیه، بهش دقت کنید، موضوع کاملا عوض میشه. میگه اما اکنون که خدا را میشناسید، بلکه خدا شما را میشناسد، چگونه باز میگردید به سوی آن اصول ضعیف و فقیر که دیگر میخواهید از سر اون آنها را بندگی کنید؟ میبینید اینا دوباره به خواستی دل باز میگنن به چیزهای گذشته. این تغییر بزرگ روی داده، فرد خدای زنده رو شناخته، چگونه حالا برگرده به زندگی گذشته؟ چنانکه گفتیم در آیه 8 این پاسخ داده میشه که همه ادیان با هم برابر نیستن. آیه 9 این سوال رو پاسخ میده که آیا ما هستیم که خدا رو انتخاب میکنیم یا اینکه خدا ما رو انتخاب میکنه؟ این سوالیه که آرمنیان ها به شکل دیگه پاسخ میدن و کلوینیست ها به شکل دیگه. آیا گناهکار تصمیم میگیره مسیحی بشه؟ آیا گناهکاری که میاد نزد خدا زنده؟ نه، به هیچ وجه. این آیه به این سوال پاسخ میده، میگه ما او را دوست داریم زیرا او ابتدا ما را دوست داشت، ما را محبت نمود. دوستان، تحول روحانی یعنی شناخت خدا زنده و حقیقی، یعنی با او رابطه داشتن. و این قدرت تحول روحانیه که ما رو به شناخت خدای زنده میرسونه. آینو اما اکنون که خدا را میشناسید، بلکه خدا شما را میشناسد. پولس جملهش رو اصلاح نمیکنه، بلکه وقتی میگه بلکه خدا شما را میشناسد، داره در واقع میگه که اون نکته چه هست؟ تأکید بر اینه که خداوندی که این کار رو شروع کرد، اوست که شما رو برگزید. نه اینکه پولس اشتباه کنه و بعد جملهش رو اصلاح کنه. به این شکل نباید به این جمله نگاه کنیم. چگونه یک فرد خدای زنده و حقیقی رو میشناسه؟ چگونه یک فرد نجات پیدا میکنه؟ آیا به خاطر حکمتشه؟ آیا به خاطر تصمیمیه که میگیره؟ کلیسایی هستن که درش این برنامه هست، یک تکنیکایی رو میذارن و موسیقی هست که میخواد شما رو احساسی کنه و باعث بشه ایمان بیاری و تصمیم جدی بگیری و میخوان شنونده رو تحریک کنن تا دست رو بلند کنه و بگی من مسیحی هستم. خداوند ما در یوحنا 15 آیه 16 چگو گفت من شما رو برگزیدم، شما من رو انتخاب نکردید. پس خداوند ما عیسی مسیح کسی است که ما رو برمیگزینه، انتخاب میکنه، خودش رو بر ما آشکار میکنه، خدا به ما میشناسونه. و اگر این کار انجام نده، ما در گمراهی میمانیم. به حکمت و عقل خودمون نمیتونیم او رو پیدا کنیم و بیابیم، زیرا این کار غیر ممکن است. پس این خدای زنده است که این تصمیم رو میگیره و خود رو بر گناهکاران مثل ما آشکار میسازه. حتی عنوان مسیحیان، این عنوان رو ما مسیحیان انتخاب نکردیم، بلکه این عنوان در اعمال فصل 11 میخونیم که به ما این عنوان داده شد. دوستان عزیز، وقتی که ما به شناخت خدا فکر میکنیم، به سه موضوع باید دقت کنیم. سه موضوع بسیار ساده. پولس میگه در آیه 9 اما اکنون که خدا را میشناسید، بلکه خدا شما را میشناسید. اولین نکته این است، چه توصیف زیبایی است. شناخت خدای زنده و شناخته شدن از سوی او یکی هست و این شناخت از راه مطالعه نیست که شما ادیان رو مطالعه کنید و یا آفرینش رو در نظر بگیرید و یا تحقیقات علمی انجام بدید و یا سفینه‌ای به فضا بفرستید تا جستجو کنه، تا به دنبال خدا بگرده. نه، به این شکل نیست. از طریق مشاهده نیست، از راه اطلاعات ذهنی نیست، از راه احساس هم نیست. ایده‌ای هستن که صرفا بر اساس احساساتشون زندگی میکنن. شناخت خدا حتی یک تجربه نیست، این عرفانیه دوستان، نه، این افسانه نیست، داستان نیست، بلکه یک واقعیته. شناخت خداوند یک تئوری نیست که اون رو فرا بگیرید، بلکه یک واقعیت هست. مثالی بزنم شناخت خدا به چه معناست. پیدایش فصل 4 آیه 1 میگه آدم حوا را شناخت. این به چه معناست؟ چه واژه عمیقی است. این یک رابطه است، یعنی اون رابطه نزدیک رو با همسر شروع کرد. پس شناخت خداوند یک رابطه است، یک رابطه نزدیکه. البته من و شما ممکنه دیگر افراد رو بشناسیم، اما فقط اون فرد. بذار یک مثال دیگه بزنم. در آموز فصل 3 آیه 3 اون آیه رو میدونید، خداوند به قوم بنی اسرائیل گفت تو را از بین همه اقوام روی زمین شناختم. در آن زمان موآبیت بودن، کنعانیان بودن، فلسطینیان بودن، بابلونیان بودن، پارسیان بودن، یونانیان بودن. آیا خداوند اونها رو نمیشناسه؟ نه، خداوند اونها رو هم میشناسه. اما وقتی که به این شکل از واژه شناخت استفاده میکنه، قوم بنی اسرائیل به شکل خاصی، به شکل نزدیکی خداوند باهاشون رابطه داره. خدای زنده و حقیقی ما رو میشناسه از ازلیت تا به ابدیت، حتی قبل از اینکه ما به دنیا بیاییم. یعقوب خداوند او رو قبل از اینکه به دنیا بیاد دوست می‌داشت. ارمیا فصل 1 خداوند به ارمیا میگه من تو رو قبل از اینکه به دنیا بیای محبت نمودم. حتی پولس در اینجا اگر به اول قرنتیان فصل 15 نگاه کنید و همچنین غلاطیان به ما این مطلب رو میگه. در فصل 1 آیه 15 میگه مرا از رحم مادرم برگزید و به فیض خود مرا فراخواند. خداوند منتظر نشد تا شما به دنیا بیاید و برای او تصمیم میگیرد و شما را انتخاب کنه. نه دوستم، قبل از اینکه شما به دنیا بیاید میشد آفرینش جهان، خداوند شما رو میشناخت. شما ایماندار راستین رو اون حلقه نجات فکر کنید. رومیان فصل 8 آیه 29 کسانی که خداوند از پیش میشناخت آنان را که از قبل شناخت، یعنی اونا را که از قبل دوست داشت، محبت نمود پیش از آفرینش جهان، ایشان را نه از پیش مقدر فرمود. آنانی را که مقدر فرمود آنها را خوان، آنها را پارسا گردانید، آنها را جلال داد. و شناخت خداوند هیچ ربطی به احساسات ما و غیره نداره و یا تصمیم ما، بلکه خدای زنده است که تصمیم میگیره و ما را برمیگزینه. یوحنا فصل 10 خداوند ما عیسی مسیح گفت من شبان نیکو هستم، من گوسفندان خود را میشناسم و آنها نیز مرا میشناسند. این شناخت خداوند دوباره در اونجا بهش اشاره شده. ارمیا فصل 9 آیه 24 بگذار او که جلال میکنه در این جلال کنه که او مرا میشناسه. این تنها چیزی که ما میشونیم بهش افتخار کنیم، این هیچ چیه دیگه. اگر ما خدای زنده رو شناختیم به این علته که او ما رو شناخت در ابتدا و برگزید، و این بزرگترین برکتیه که انسان میتونه داشته باشه. قبل از اینکه جهان آفریده بشه خداوند محبت خاصش رو بر مسیحیان قرار داد، اون محبت پدرانه رو. در متی فصل 11 آیه 26 تا 27 خداوند ما عیسی مسیح گفت هیچ کس پسر را نمیشناسد بجز پدر، و نه پدر را هیچ کس میشناسد غیر از پسر. و شما غیر ممکنه خدای زنده حقیقی رو بشناسید مگر اینکه پسر او رو بر او آشکار سازد، و غیر ممکنه که پسر یگانه رو بشناسید مگر اینکه پدر آسمانی او رو بر شما آشکار ساز. اینا مثالای فراوانی. حتی اگر به یوحنا فکر کنید فصل 3 این مطلب رو میبینید، و یا یوحنا فصل 17 آیه 2 خداوند ما چی میگه؟ میگه حیات جاودانی این است که تو را خدای یکتای حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند. شناخت خداوند یعنی شناخت خدای زنده و حقیقی، یعنی ایمان به خداوند عیسی مسیح و یه چیز دیگه ای نیست. و قبل از اینکه جهان آفریده بشه خداوند گفت من این عده رو برمیگزینم و محبتم رو بر اونها قرار میدم. و در انتهای جهان در متی فصل 7 میخونیم آیه 22 عده‌ای هستن که خداوند اونها میگه من هرگز شما را نمیشناختم، و اونها میگن ما فلان کار انجام دادیم، به زبانها صحبت کردیم، معجزه کردیم. خداوند میگه نه، من هرگز شما را نمیشناختم. زیرا اون انسان‌ها در اون زمان نمیخواستن خدا رو بشناسن. ارمیا 9 میگه نمیخواستن جویای خدای زنده بشن، جویای چیه دیگه ای بودن. دوستان عزیز، پس شناخت خدا به این معناست که ارادهش رو انجام بدیم، از او پیروی کنیم، یعنی با او سالک باشیم. این یعنی شناخت خدا. او که محبت درش نیست خدا رو نمیشناسه. اول یوحنا اینو به ما میگه، زیرا خدای زنده محبته، کسی که محبت نمی کنه خدای زنده رو نمی شناسه. نکته دوم این است، آیه 9 دقت کنید، پولس میگه چگونه باز بر می گردید به سوی آن اصول ضعیف و فقیر که دیگر میخواهید از سرون آنها را بندگی کنید. میگه حالا که خدای زنده رو شناختید، چگونه میخواهید باز دوباره برگردید به زندگی گذشته، به کسافت، به گناه، به شرارت؟ وقتی که من مسیحی شدم، مسیحیان میگن، مسلمین به من میگن نگران نباش تو دوباره برمیگردی. من به اونا میگم آیا تا حالا کسی رو دیدی که به بهش بره و این دوباره بهش رها کنه بره به سوی جهنم؟ آیا تا حالا کسی رو دیدید که کسی طلا رو با خاک و خاکستر محافظه کنه؟ و یا کسی که به عنوان مثال از دانشگاه تحصیل فارغ التحصیل شده PhD داره دوباره برگرده بشینه کلاس اول دبستان؟ آیا تا به حال دیدید کسی که لباس شاهانه بهش دادن، بهش احترام دادن، لباسی که پرزرق و برقه و تاجی از طلا، اینا رو رها کنه بره بشینه خاک و خاکستر؟ این دقیقا چیزی که پولس میگه. میگه چگونه میخواید باز برگردید به اون زندگی گذشته؟ از این طریق میخواد اونا بیدار بشن. میگه واقعا با زندگیتون چه میکنید؟ دوستان عزیز، وقتی که کسی واقعا مسیحی میشه و خدای زنده و حقیقی رو میشناسه، دیگر خدایان رو دور میاندازه، ادیان گذشتش و خرافات گذشته رو دور میاندازه. اونها قادر نبودن او رو نجات بدن، چیزای این دنیا قادر نیست او رو خوشنود سازه، اونها رو رها میکنه و برای رستگاهی، برای شادی به خداوند نگاه میکنه. مثل عیسی نباشید. عبرانیان 10 چه میگه؟ عیسی کسی است که به خاطر یک کاسه آش روحش رو باخت. یک کاسه آش بی ارزش چقدر احمقانه است. او یک زناکار بود، یک فرد بی خدا بود. این شکل به ما توصیف کرده. پس ما وقتی که خدا رو شناختیم به سوی اون اصول ضعیف و فقیر بر نمی گردیم. وقتی که او رو شناختیم، دوم پتروس فصل 3 چه میگه؟ فصل 18 میگه در شناخت و رشد و فیض خداوند ما عیسی مسیح رشد کنید. پس کلام خدا رو مطالعه کنید، او رو محبت کنید، خدای زنده و حقیقی رو پرستش کنید، او رو خدمت کنید با تمام وجودتون. مسیحیت صرفا راجب اطلاعات ذهنی نیست، اینکه ما اطلاعاتمون زیاد بشه. بله کتاب مطالعه کنید، کتاب بخونید، اما اون رو در زندگی به کار بگیرید. یعقوب فصل 2 آیه 19 میگه شیطان و فرشتگان سقوط کرده میدونن خدایی هست، خدا رو میشناسن بهتر از من و شما، اما آیا از او اطاعت میکنن؟ نه، به هیچ وجه. پس ما اگر او رو شناختیم، میخوایم سالک باشیم با او، میخوایم از او اطاعت کنیم. خدایی که میشه او رو شناخت و او پدر آسمانی ماست و ترسی از او نداریم. وقتی که به خدا فکر میکنید، بگید خدای من، فیلیپیان 4 آیه 19 او شبان من است، شبان نیکو، مزمور 23 آیه 1 او خداوند منه، یوحنا 20 آیه 28 او شفیع منه، وکیل منه، اول یوحنا فصل 2 آیه 2 و 3 او پارسایی منه، او پزشک روحانی منه. همه این چیزها به ما مسیحیان عطا شده به رایگان توسط خداوند ما عیسی مسیح، وقتی که بهش ایمان میاریم. و او علاوه بر همینا نجات دهنده منه، خدای منه، به او اعتقاد دارم، به او ایمان دارم، میخوام از او پیروی کنم، مطیع او بشم. دوستان عزیز، اینکه خدای زنده و حقیقی رو بشناسیم و از او شناخته بشیم از طریق تحول روحانی، وقتی که او رو شناختیم با او سالک شدیم، این یعنی رستگاری و ما باید به دنبال او باشیم. نگذار هیچ یک از ما از این موضوع دور نشیم، هرگز کاری رو انجام ندیم که باعث ناخشنودی او بشه. این یعنی بزرگترین گناهه. ما میخوایم خداوند و نجات دهنده خود خدمت کنیم، پرستش کنیم، راجب او به دیگران صحبت کنیم در دنیایی که همه بی خدا هن. و در این دنیا مثل نور باید بدرخشیم. اگر خداوند مطالعه آیات رو به ما برکت بده.